جوان هستن ولی پیرانه رفتار میکنن و میاندیشن و این مسئله مهم است. بعد در حوزه ادبیات هم این سرمایه شگفت برای ادبیات ما وجود داره، نه تنها در دفاع مقدس بلکه اکنون هم این گونه است. یعنی شما در ساحت‌های علمی، در ساحت‌هایی که نیاز به حضور نظامی است، بحث مدافعان حرم یا حتی در صورت تحلیل و سیاسی، ببینید جوانهایی هستن که اینها اینقدر لحاظ زیستی، تجربی، آگاهی و دانش پختن که دستمایی های بسیار مناسبی برای آثار داستانی غنی.
بله بله کامله.
پس ضرورت رشد ادبیات این است که ادبیات متوجه به این غنا باشه و این را از اتون متوجه باشه که اون چیزی که ادبیات انقلاب اسلامی رو ممتاز میکنه از دیگر ادبیات این است که جنس این غنا جنس معنوی و توجه توحیدی است که در این آدم ها وجود داره.
درست.
جوانان بسیاری هستند در دنیا که در مقاطع حادث خیز حاضر شدند و تجربیات گوناگونی دارند، اما رویکردی که جوانان ما دارند این است که هم به این نقاط دست پیدا کردن، همین رویکرد رویکرد معنوی است. نکته دیگری که حالا باید به نظر میرسه بیان بشه این است که ما باید زمینه رو برای دیدن و برای دیده شدن و برای روایت جوان ها فراهم بکنیم. خیلی مهمه. ما یه داریم در ساحت سیاسی هم داریم، مقام از رهبریان باهای شریک بزن، یعنی میدان دادن به جوان با تجربه انقلابی باید جز سیاست های ما باشه.
دقیقا.
علاقاده در عرصه فرهنگ، در عرصه هنر، این باید در رأس و در نقطه عالی تصمیم گیری های
بسیار
قرار
بگیره انشالله. بسیار بسیار جناب شاکر، من جناب شاکر عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، من خیلی عذرخواهی میکنم، حقیقتا زمان برنامه ما به پایان رسید. من خیلی سپاسگزارم از شما. فراوان مثل همیشه در سایه همراهی با شما. آموختم آرزوی توفیق دارم برای شما، امید که بتونیم در یک برنامه به شکل حضوری در خدمت شما باشیم. استاد شاکری عزیز
خیلی ممنونم.
ما باشید به مهر التماس دعا. یا خدا حافظ.
یک روزی به امام گفتند اگر شما این نهضت را ادامه بدهید حوضه قم را تعطیل خواهند کرد. اینجا صحبت جان نبود که امام بگه خب جان من را بگیرن، اهمیت ندارد، خیلی حاضرن از جانشون بگذرن، اما پای همه می لرزد وقتی بگوین آقا با این اقدام شما حوضه قم تعطیل می شود. یک روزی به امام گفتن که اگر این راه را ادامه بدهید ممکن است که همه علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند، یعنی اختلاف در عالم اسلام پیش بیاید. پای خیلی ها اینجا می لرزد. بارها به امام گفته شد که آقا شما که ملت ایران را به ایستادگی در مقابل رژیم پهلوی تشویق می کنید، جواب این خونهایی که روی زمین می ریزد که می دهد. این طرز فکر بود، این طرز فکرها فشار می آورد، هر کسی را ممکن بود از ادامه حرکت منصرف کند، اما امام استقامت ورزید.
در ایران عزیزان من در اون دوران 14 ساله مبارزین اسلامی احساس تنهایی نمی کردن، همیشه احساس می کردن که امام با اونها مرتبط و متصل است. روحک ها، احزاب سیاسی گوناگون، مخفی، مبارز، سیاسی، غیر سیاسی به وجود می آمدن، همه در زیر فشارهای رژیم مزمحل می شدن، از بین می رفتن یا بیخاصیت می شدن، اما نهضت امام که متکی به تشکیلات حزبی نبود، امام هیچ تشکیلات حزبی در داخل کشور نداشت. امام وقتی در اعلامیه ها صحبت میکرد مخاطب او اون عده دوستان و آشنایان مخصوص او نبودن، مخاطب او متن مردم بودن، با متن مردم و توده مردم حرف میزد، اونها را هدایت میکرد.
ما برای آزادی این ملت به همه جور حاضریم، یکیمون حبس میرد، یکیمون زجر میکشد، یکیمون اهانت میشد، یکیمون فوش میخورد، ما به همه چیز حاضریم.
خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه انجام میدادن، اما اگر مرکزیت امام نبود هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست میخورد، همه این انسان ها از نفس میافتادند. اون کسی که از نفس نمیافتاد او بود و دیگران هم به نیروی اون قوت میگرفتن و نیرو میگرفتن.
روز شما بخیر باشه. در خیابون انقلاب خدمت شما ایم و لحظه به لحظه با هم قدم میزنیم و گپ میزنیم و حرف میزنیم و مرور میکنیم و لذت میبریم از بعضی از اتفاقاتی که میبینیم، میشنویم و میدونیم، آگاهی داریم بهش، علم داریم بهش، ولی مرورش میکنیم. دوباره برگردیم به کوچه گفتگو و مهمان جناب آقای دکتر محمود تولایی عزیز و دوست داشتنی، رئیس انجمن ژنتیک ایران و استاد تمام دانشگاه، کسی که همه عمرش رو، یه بخش عمده ای از عمرش رو و زمانش رو اختصاص داده به تحقیق، پژوهش و رشد و توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و امروز هم به عنوان رئیس انجمن ژنتیک ایران مشغول خدمت رسانی به مردم و کشور هست. آقای دکتر تولایی تو حوزه های مختلف، تو عرصه های مختلف، لحظه به لحظه همه دارن میشنون، تحریم میشیم، تحت فشاریم، تهدید میکنن، خط و نشون میکشن، آقا میزنیم، آقا میکشیم، آقا میگیریم، آقا میبریم، آقا میاریم. نکته مهمش اینه که علارغم همه این تهدیدها هیچ وقت هیچ اتفاقی برای کشور ما نیفتاده، بلکه نتیجه عکس داده. نتیجه عکسش هم این بوده که هر جا که ما رو تحریم کردن، شما تو بخش اول فرمایشاتتون اشاره کردید، هر جا که ما رو تهدید کردن و تحریم کردن، ما یک توسعه و یک رشد چند برابری پیدا کردیم. یعنی تو حوزه علوم هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، زمانی که ما رو تحریم کردن، ما رشد و توسعه و پیشرفتمون خیلی جهشش بیشتر از زمانی بود که اگر قرار بود در یک روال معمول و طبیعی پیش می‌رفتیم. واقعا چرا ما اینقدر مهمیم؟
خیلی نکته خوبی رو بهش اشاره کردی. واقعا سوال فرزند من و امثال فرزندای ما اینه که چرا فکر میکنید واقعا ایران یه مثلا با یه لجاجت خاص آمریکا دنبالش هست؟ اینا دارن کار خودشون میکنن، شما هم کار خودتون رو بکنید. من میخوام بگم که واقعا ایران ما هم به لحاظ جغرافیایی یه موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای رو داره، در مرکزیت آسیای جنوب غربیه.
بله.
ایران ما تنها کانال ارتباطی جنوب و شمال و آبهای خزر به خلیج فارس و آبهای آزاده، در مرکزیت کمربند طلایی منطقه شامل افغانستان، عراق، سوریه است. و جالبه که بدونید 75% کل منابع نفت و گاز جهان در این منطقه است. در واقع یک لقمه بسیار چربه. گاهی سوال جوانا اینه چرا آمریکا مثلا با فلان کشور، با فلان کشور، با یک کشور دیگه این کارو نمیکنه؟ شاید شما بیش از حد دارید هی ایجاد دشمنی میکنید که اونم این همه تهدید میکنه. من میخوام عرض بکنم ببینید توی همین منطقه ای که من دارم عرض میکنم، رتبه دوم گاز جهانه، رتبه سوم نفت جهانه، رتبه ششم از ظرفیت های معدنی جهانه.
بله.
تقریبا 25 کشور در همین منطقه آسیای جنوب غربی دارن زندگی میکنن. تقریبا 8-9% جمعیت جهان تو این محدودن که این لقمه چرب قبل از انقلاب مجموعا بین شرق و غرب تقسیم شده بود، با هم میبردن، منافعش رو تقسیم میکردن. خب وقتی انقلاب اسلامی رخ داد، این آرایش شرق و غرب رو به هم زد. در واقع منابع عظیمی که راحت دست شرق و غرب بود و به تاراج میرفت، با انقلاب و ایستادگی امام متوقف شد و تحت تأثیر قرار گرفت. خب حالا نکته حیاتی و اهمیت حرکت امام چی بود؟ ببینید تو این 25 کشور که این همه منابع عظیم در اختیارشون بود، نه محوری برای اتحاد وجود داشت، نه نظام پولی همگرایی داشتن که با همدیگه تعامل مالی داشته باشن.
بله.
عمدتاً صادر کننده مواد خام بودن و ماده اصلی گردش اقتصاد اونها رو از سرمایه های ما داشت تأمین می شد، در حالی که 46% فقرای جهان تو همین منطقه بودن.
می خواهیم یه بار دیگه مرور کنیم این آمار رو اگه اشکال نداره.
بله.
برای اینکه جوانایی که دارن میشنون برنامه رو با دقت گوش کنید که اگه آمریکا داره خودشو به در و دیوار میزنه و متحدان منطقیش و حالا همه کسایی که همراهش شدن که ایران رو تحریم بکنن، ایران رو تحت فشار بذارن، اجازه رشد و توسعه و پیشرفت به ما ندن، برای چیه؟ فکر نکنیم که حالا ما باید حتما یک کاری کرده باشیم که اونا در قبالش این همه فشار به ما وارد بکنن. قشنگ گوش کنید این آماری که الان آقای دکتر تولایی دادن و دوباره تکرار میکنن. یه بار دیگه این آمار رو تکرار بکنید خواهش می‌کنم. آقای دکتر تولایی،
عرض کردم که ایران در مرکزیت آسیای جنوب غربی قرار داره و تنها کانال ارتباطی جنوب و شمال، در واقع آبهای خزر به خلیج فارس و آبهای آزاد از این طریق ارتباط میگیره. بنابراین کشورهای اطراف این آبها هم این محور براشون بسیار دارای اهمیته و رفتارهای اقتصادی در این منطقه میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. 75% کل منابع نفت و گاز جهان تو این منطقه است و در واقع کمربند طلایی منطقه که در این منابع شریک و سهیم هستند ایرانه، که در واقع محور ارتباطی افغانستان و عراق و سوریه و اینها هست. تقریبا 60% جدول مندلیوف و اکثر در واقع منابع معدنی و فسیلی جهان توی منطقه وجود داره.
خوب دقت کردین، خوب شنیدین آمارو. رئیس جمهور آمریکا در طول ریاست جمهوریش بارها و بارها اصلا به صراحت اعلام کرده که تو منطقه غرب آسیا دنبال چی میگرده. کما اینکه چند وقت پیش راجع به سوریه گفته بود که ما از سوریه بیرون نمیریم چون اصلا هدف ما دستیابی به منابع گازی سوریه است. راجع به عربستان این حرف رو به وضوح در اوایل ریاست جمهوریش گفت، نه یک بار، بارها و بارها هم گفت. گفت ما عربستان رو میخوایم بدوشیم. این دوشیدن هم به لحاظ مالی و اقتصادی بود، یعنی پولیشون قراردادهای تسلیحاتی سنگین میبست باش و هم منابع نفتی عربستان در اختیارش بود، یعنی به هر میزان که میخواست. پس خیلی نگران نبود از اینکه کشورهای دیگه میزان تولیدشون و صادراتشون رو کاهش بدن به دلیل اینکه اونجا یک منبعی داشت به نام عربستان. رسما اعلام کرده که توی منطقه غرب آسیا دنبال چیه، به وضوح هم گفته، یک بار هم نه، بارها و بارها هم گفته. به این دلیله که ایران براش یک موقعیت استراتژیک و مهمه، چون 75% منابع نفتی و گازی دنیا در این منطقه است و اونم همینو میخواد. برای اینکه
حالا جالبه این 25 کشوری که من عرض کردم با این همه منابعی که در اختیار دارن هیچ کدومشون حق وتو ندارن، هیچ کدومشون عضو شورای امنیت نیستن، بنابراین راحت اینا میتونن اونجا بنشینن هر تصمیمی رو برای این کشورها در این منطقه بگیرن.
بله.
خب حالا ایران انقلاب اسلامی وقتی بروز میکنه سبب میشه یه ملتی، یه کشوری، یه مجموعه‌ای که اصلا در معادلات سیاسی جهان هیچ نقشی نداشتن، حالا در واقع خط مقدم حفظ منافع خودشون قرار بگیرن. بنابراین طبیعیه که دردآور براشون. بسیاری از این مسائل واقعا که راه میفته من بهش میگم تنازع بقای قدرت. یه روز این تنازع بقای قدرت با ابزار تسلیحات و جنگ سخت، جنگ نظامیه، یک روز در واقع اگه حس کنن در اون جنگ سخت و جنگ نظامی که آزمودن ملت ایران رو، بیش از 30 کشور پشت سر صدام داشتن کمک میکردن. جالب، از بندر الخلیل ترکیه تا مرز عراق کامیون‌ها و تریلرهای تسلیحات و دارو و غذا صف کشیده بود. ما برای سیم خاردارم در تحریم بودیم، ولی به لطف الهی با ایستادگی جوانهای این سرزمین ما از اون آزمون سخت سربلند بیرون اومدیم. امروز هم اگر آمریکا و از نابش احتمال پیروزی در یک جنگ سخت میدادن، مطمئن باشید وارد یک نبرد نظامی میشدن. اما امروز یک جنگ همه جانبه علیه ما را انداختن. جانمایش مسائل اقتصاد، جانمایش در واقع همون دوشیدن منابع اقتصادی منطقه است و تحت سلطه قرار دادنه. بنابراین واقعا ما باید قدر خودمون رو بدونیم، قدر کشورمون رو بدونیم، با علم و فناوری اون در واقع منابع خامی که منابع اولیه سرمایه های صنایع مختلف هست رو با دانش خودمون بارور بکنیم، تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، و این همون چیزی خواهد شد که مقام معظم رهبری توی بحث در واقع گام دوم انقلابشون فرمودن که کشور باید اقتصادش قوی بشه، وابستگی نفت تمام بشه، جهش علمی و فناوری ادامه داشته باشه و حضور و پشتوانه مردمی در صحنه حفظ بشه و قدردانی بشه، و این رسالت مسئولان ماست که قدر این مردم خوب رو بدونن و بهشون خدمت کنن.
متشکرم از شما. اینجا خیابون انقلاب، از کوچه گفتگو بریم به یکی دیگه از کوچه های خیابون انقلاب و سری بزنیم به کوچه موج.
جشن پیروزی در کشور ما و برای انقلاب ما در حقیقت جشن همه مسلمان هاست.
کوچه موج.
میزبان ما در کوچه موج امروز جناب آقای محمد صادق معتمدیان، استاندار محترم استان خراسان جنوبی هستند. آقای معتمدیان عزیز، سلام شما، روز بخیر، خدا قوت. ما منتظریم که میزبانی شایسته شما رو ببینیم و بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ایام الله دهی فجر رو خدمت ملت شریف ایران تبریک و شادباش عرض میکنم.
درود بر شما، متشکرم.
سلام
آقای معتمدیان، ما توی کوچه موج مهمون شماییم، شما میزبان ما و شنونده هامون. منتظریم از زبان شما در این زمان کوتاه بشنویم در خصوص خدماتی که ارائه شده به مردم و خدماتی که باید ارائه بشود و تو برنامه‌های آینده شماست.
خدمتتون شما، خب در ایام پیش بینی کردیم که انشالله با حضور مقامات ملی پروژه‌های رو افتتاح کنیم که مجموع در واقع پروژه‌های استان، هم از پروژه‌های افتتاحی و کلنگزنی‌ها که انجام می‌گیره، بیش از 1600 پروژه است که جمعاً بیش از 3500 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده. خدمت شما، امروز ما میزبان وزیر محترم ارتباطات هستیم و ده ها پروژه مخابراتی و ارتباطی که در واقع شامل توسعه شبکه های ثابت سیار و اینترنت هست مورد بهره برداری و افتتاح انشاءالله قرار میگیره. مجموع پروژه هایی که در این حوزه هست 69 میلیارد تومان هست. انشاءالله برنامه های بسیار خوبی در جهت توسعه مخابرات و ارتباطات استان با حضور وزیر محترم در استان رقم خواهد خورد
انشاءالله.
در سایر حوزه هم خب ما در بحث راه مسکن روستایی اقدامات بسیار شایسته‌ای در سطح استان انجام گرفته. ما در حال حاضر بیش از 6000 کیلومتر راه روستایی داریم که در دوران انقلاب ایجاد شده.
بله.
در بحث ایجاد باند دوم 420 کیلومتر باند دوم رقم خورده و در حال احداث و یا انشالله تا پایان سال مراحل احداث شروع خواهد شد. در سایر حوزه تامین آب شرب روستایی، بحث آبخیزداری، توسعه بخش کشاورزی و همینطور صنعت و معدن هم اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته. پروژه ها و طرح‌هایی که به اتمام رسیدن و انشالله در این ایام مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. یکی از پروژه هایی که در سال اخیر رقم خورد احداث 10000 واحد مسکن روستایی هست برای عزیزانی که در مناطق روستایی، مناطق مرزی و مناطق کهتر برخوردار ما سکونت دارند. با حمایتی که دولت کرد، یارانه‌ای که پرداخت شد و تسهیلات ارزان قیمتی که در نظر گرفته شد، الحمدلله از سال جاری احداث 10000 واحد آغاز شد. ما ماه گذشته 2000 از این 10000 واحد رو با حضور جناب دکتر نوبخت افتتاح کردیم و انشالله بنا هست روز 22 بهمن هم خدمت جناب دکتر و نوبخت باشیم، با توجه که بخش تأمین یارانه در واقع مسکن از لایه سازمان برنامه بودجه بوده و توسط بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی اجرا شده، انشالله 2000 دیگر از این واحدها در 22 بهمن انشالله مورد افتتاح و برابرداری و تحویل مردم عزیزمون در روستاها خواهند شد.
آقای معتمدیان مجموع این پروژه هایی که شما بهش اشاره کردید اگرچه همش ارزشمنده، چقدر تونسته اشتغال زایی بکنه؟
خوشبختانه در کوتاه مدت ما پروژه هایی که در یک سال گذشته عملیاتی شده تأثیرات بسیار خوبی در حوزه اشتغال استان گذاشته. ما در تابستان امسال آمار مرکز آمار اعلام کردن که حدود 3% کاهش نرخ بیکاری در استان داشتیم. در پاییز ما برای اولین بار در کشور نرخ بیکاری به عدد 5.14 رسید که کمترین در واقع نرخ بیکاری در کشور متعلق به استان خراسان جنوبی است که توسط مرکز آمار ایران مطرح شده.
الهی که زنده باشید. خیلی متشکرم آقای معتمدیان. الهی که در مسیر خدمت رسانی به مردم که لایق بهترینان، شایسته بهترینان، همچنان موفق باشید و اتفاقات خوبی رو بتونید برای خراسان جنوبی رقم بزنید.
ممنون و متشکرم.
یا علی، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
متشکرم. خدا حافظ.
کوچه فردا.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. عرض سلام، ادب و احترام به شنوندگان رادیو گفتگو. خیلی ممنونم که تا به این لحظه با برنامه خیابان انقلاب با ما همراه بودید. قراره که با همدیگه گشتی بزنیم در کوچه فردا و با اهالی این کوچه بیشتر آشنا بشیم. با من همراه باشید. قراره که چند دقیقه گفتگو کنم با افراد و آینده سازان کشورمون در حوزه‌های مختلف و امروز یک شاعر میهمان ما در کوچه فرداست. بله، اگه بشه صحبت کنیم. پشت خط هستن؟ بله، ما در خدمت شما هستیم. خودتون معرفی میکنید برای شنونده های ما؟
بله، من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه خیابان انقلاب. من نفیس سادات موسوی هستم، شاعر.
خانم موسوی، از خودتون برای شنونده های ما بگید چه آثاری رو تا به اینجا شما تألیف کردید و به نگارش درآوردید؟
خب من تا الان 3 کتاب چاپ شده دارم. یه مجموعه غزل عاشقانه که سوره مهر چاپ کرده، یه مجموعه ترانه های کودکان که اختصاص داره به کودکان مقاومت یمن، لبنان، فلسطین، و یه مجموعه تألیفی هستش به اسم 40 سال ایستادیم که آثاری از 40 سال بعد از انقلاب زنان شاعر هست تو حوزه های دفاع مقدس، انقلاب و مقاومت اسلامی.
خانم موسوی، آینده ای انقلاب اسلامی به این احتیاج داره که افراد در زمینه‌هایی که تخصص دارن بتونن فعالیت کنن. احتیاج به متخصص علمی داریم، احتیاج به متخصص فرهنگی هم در کنار متخصصین دیگه وجود داره. شما وظیفه خودتون رو به عنوان یک عضو فرهنگی در جمهوری اسلامی چه میدونید که بتونیم به ترویج بیشتر انقلاب اسلامی به واسطه هنر شما، به واسطه شعر شما انجام بشه و کمک کنید؟
خب ما بعد از خودمون با نسلی مواجه هستیم که روزهای انقلاب رو ندیدن و به هر حال خودشون درک نکردن. ما موظفیم حالا با کاری که میتونیم بکنیم، با سرودها، با شعرها، با کتابها، با اون چیزی که قراره از خودمون برای نسل بعد ارائه بدیم، اون روزها رو طوری به تصویر بکشیم که اون شکوه و عظمت و روحی که برش حاکم بوده به اینا منتقل بشه تا بتونن بدون دیدنش و تجربه کردنش بدونن چرا باید بهش افتخار کنن و چرا باید این پرچم رو بلند نگه دارن.
شما چطور این وظیفه رو انجام میدید؟ چه چیزی رو مد نظر خودتون قرار میدید برای سروده های خودتون، برای اشعار خودتون که مانا بشه، ماندگار بشه برای آینده ها و بتونه اون مفهوم عمیق انقلاب اسلامی رو هم به تمام دنیا و به خصوص فارسی زبان ها انتقال بده؟
بیشتر وقتا تمرکزم رو میذارم روی بچه ها. من خودم مادرم، یه پسر 10 ساله دارم و خب نگاه میکنم، سلامت باشید، نگاه میکنم که چقدر این نسل بیگانه هستن با یه سری از مفاهیم. یعنی شاید کلمات انقلاب، کلمات دهه فجر، کلمات استقلال اینها رو شنیده باشن، ولی اینکه چی شد که اینطوری شد و چرا این مسئله باعث افتخار ماست، اینا براشون جا نیفتاده. من سعی میکنم توی شعرام و خب گاهی اوقات به لالایی گریز میزنم، چیزهایی که قراره هی برای بچه ها تکرار بشه، هی گفته بشه و توی ذهنشون نهادینه بشه، توی اینا وارد کنم اون روح رو.
یعنی یه جوری سرمایه گذاری فرهنگی دارید انجام میدید، درسته؟
بله، انشاءالله تو بلند مدت هم جوابشو نشون میده.
چطور سعی میکنید شما آثارتون رو جوری طراحی کنید و تألیف کنید که بتونید مخاطب بیشتری رو جذب کنید، افرادی که تجربه نکردن فضای انقلاب رو و یا آشنا نیستن با انقلاب در جمهوری اسلامی، که بشناسن، آشنا بشن، ماهیت رو بدونن و اون هویتی که انقلاب اسلامی داره رو بهتر بشناخت نسبت بهش دست پیدا کنن؟
خب به خاطر اینکه مخاطب بیشتر این اثر رو حالا دنبال بخواد بکنه، یه ذره ما باید دوربینمون رو عمومی تر قرار بدیم. یعنی سراغ مصداق‌های اتفاق افتاده توی انقلاب لازم نیست بریم، راجع به اون کلیت، اون همبستگی و اتحاد و یکدلی که تمام مردم مفارق از هر رنگ و گرایشی با هم داشتن، پررنگ کردن اون خودش باعث میشه که مخاطب از هر طیفی سراغ شعر شما بیاد. از طرفی مخاطب خاص انتخاب کردن، مثل من که حالا گاهی اوقات بچه ها رو بیشتر مخاطب قرار میدم، باز باعث میشه که اونا با اون فطرت پاک و اون تینت حقیقت پذیری که دارن راحتتر گوش بدن، راحتتر تن بدن و بپذیرن این مسائل رو.
اگه بخواید به همکاران خودتون، افرادی که در زمینه شعر و تألیف کتب دارن فعالیت میکنن، یک کلید واژه طلایی برای موفقیت بیشتر، برای ثمر بخش بودن آثارشون بدید، چه کلید واژه‌ای، چه جمله‌ای رو میگی؟
شاید دو تا کلید واژه، حماسه و تهییج. من یه چیزی که جای خالیشو خیلی به طور پررنگ احساس میکنم توی آثاری که در حوزه انقلاب تولید شده، اینکه ما سرودهای حماسی بعد از انقلاب کم داریم، ما آثاری که تهییج برانگیزه توی وجود آدم‌ها کم داریم، برعکس حالا کشورهای مقاومت دیگه که می‌بینیم توشون خیلی این چیزا هست، یه مقداری ما تو این ضعیف عمل کردیم و به نظرم خیلی انگیزه بخش و حالا مخاطب پذیره و نیاز کلان این کار.
البته هیجانی که همراه با تفکر باشه دیگه،
هیجان واقعیت انقلاب باشه، منتها با اون مدل تهییج ارائه بشه.
درسته. برامون از آخرین اشعارتون میگید، جدیدن چه شعری شما سرودین؟
من آخرین شعری که نوشتم شعری بوده که برای سردار سلیمانی نوشتم.
الان در خاطرتون هست که برای شنونده های ما بخونید و پایان بخش قدم زدن ما در کوچه فردای خیابان انقلاب باشین؟
انشالله ببینم.
حتما خدافظی میکنم با شنونده ها و شما میتونید که شعرتون رو برای شنونده های رادیو گفتگو و برنامه خیابان انقلاب بخونید. ما در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستشان باز شد آلوده به خون جانی ها، بی دوام است ولی خنده شیطانی ها. کم علمدار ندادیم در این کرب و بلا، کم نبودند در این خاک سلیمانی ها. جای هر قطره خون صد گل از این باغ شکفت، کی جهان دیده از این گونه فراوانی ها. آرزو داشت به یاران شهیدش برسد، رفت پیوست به حاج احمد و تهرانی ها. شعله شد خشم فرو خورده ما از این داغ، کم مباد از سرشان سایه نادانی ها. برسانید به آنها که پشیمان نشوند، ثمری نیست در این دست پشیمانی ها. غیرت است این که همه پیر و جوان می بندند، گره بر چکمه و سربند به پیشانی ها. انتقامش به خدا از حججی سخت تر است، وای از مشت گره کرده ایرانی ها. راهی قدس شده لشکر آزادی قدس، این خبر را برسانید.